لحاظ بشه. یعنی ما تا زمانی که اعتبار پولیمون داره روز به روز افت قیمت داره، ما نمیتونیم ادعا بکنیم که با قاچاق میتونیم مبارزه بکنیم. تا زمانی که اجازه ندیم کالای با کیفیت تو کشور و به وفور از طرق قانونی وارد بشه، نمیتونیم ملزم بکنیم تولید کننده داخلی رو که کالای خودش رو با کیفیت عرضه بکنه و تولید بکنه. به لحاظ این که وقتی منحصر میشه و وقتی عرض کنم که خودش به تنهایی تولید کننده یک کالایی میشه، اون وقت طبیعتا همه اون مثلا بایدها رو کنار میذاره و اون چرا که منفعتش ایجاب میکنه اقدام میکنه. لذا به صورت کلان باید همه اینها رو همزمان با همدیگه در یک مجموعه و یک پک دید تا بتونیم موفق باشیم در بحث مبارزه با قاچاق کالا.
درود به شما. ما تو بحث جهانی هم آیا نمونه های مدیریت این شکلی داریم؟ مثلا برای تو ساری کشورام قاچاق میتونه اتفاق بیفته یا نه چون اقتصاد آزاد رو مثلا ترجیح دادن گفتن نه کالاهای دیگر هم بیاد و تعرفه دارد؟ و
من ابتدای عرضم عرض کردم که هیچ کشوری مثل ایران تقریبا نیست. حالا شاید اگر بگیم به ندرت یکی دوتا کشور رو شاید بتونیم تو دنیا مطرح کنیم. مثلا فرض بفرمایید برخی از کشورها روی کالا تمرکز کردن. مثلا فرض بفرمایید شما کشوری مثل کره جنوبی رو وقتی نگاه میکنی، رو بحث صنعت خودروش اونقدر کار کرده که این برند در دنیا الان حرف برای گفتن داره. لاجرم به جای اینکه بیاد مثلا روی کالاهای دیگه خیلی تمرکز بکنه، روی این کار کرده، اونقدر توانایی مالیش رفته بالا که دیگه نیازی نیست که فرض بفرمایید توی کشور کره جنوبی برخی از کالاها حتی کالاهای دیگه عرض کنم که قاچاق بشه. در این حالی که بهترین برند رو خودش داره تولید میکنه، اجازه این رو هم دارن در کره جنوبی که مثلا هر خودروی هر کسی خواست وارد بکنه، کسی نمیره مانع اینا بشه که آقا شما با خودمون. مثلا یادم هست که یه آقای محترمی که متاسفانه یه مدتی هم وزیر بود اعلام کرده بود، گفته بود که در کره جنوبی پارکینگا رو طوری ساختن که مثلا ماشین غیر اون مدل وارد نمیشه. من نمیدونم این منطق فرض
شوخی میکردن
جانم،
عرض میکنم شوخی میکردن.
خب حالا من اینو میخوام عرض بکنم که در هر حال اون کشور، یا شما تو امریکا رو شما نگاه بکنید، امریکا خودش یکی از تولید کننده های بزرگ دنیاست، ولی بسیاری از کالاهای اون رو حتی همون هواپیماهای بوئینگ هم داره تولید میکنه، بخش زیادیش رو از کشور دیگه داره قطعه وارد میکنه. یعنی این سازمانی که در دنیا وجود داره برای اقتصاد اگر به روال صورت بگیره، من فکر میکنم که کمتر با این قضیه مشکل مواجه.
خیلی ممنونم آقای منصفی. جمع‌بندی شما رو هم بشنویم دو سه دقیقه اگر نکته جا مونده بفرمایید.
بهتون عرضم صرفا چیزی که مهم هستش با فقط صحبت کردن آدم به نتیجه نمیرسه. واقعا اگر بخوایم تو بحث کالای قاچاق، بحث حمایت از تولید داخل، بحث حق مصرف کننده که حق استفاده از کالای خوب و با کیفیت رو داره، با این نگرش پیش بریم، باید یه مقدار خودمون اول تغییر بکنیم، سیاست هامون رو بروز بکنیم و حق استفاده مردم عزیزمون با این همه مشکلات رو بهشون بدیم که بتونن کالای خوب و با کیفیت در همه عرصه ها رو حق استفاده داشته باشن و تولید کننده های ما هم به سمت تولید و توزیع کالاهای خوب با کیفیت ایرانی با نگرش به سمت صادرات رو تو کارشون، تو کارنامه‌شون داشته باشه.
بسیار عالی. آقای محمودی شما هم بفرمایید اگر نکته جامونده. جمالی پایانتون میشنم.
عرض کنم که حالا من این سر نمیگم جایی رو جمع بکنیم، اونم به شوخی بود. واقعا بعض وقتا تجربه نشون میده که بعض وقت کار نکردن فایدهش بیشتر از کار کردنه برای بعضی از حوزه ها. یعنی ما تجربهش رو داشتیم، مثلا یه زمانی بوده که جای مسئولی نداشته، حالا من خیلی سرپوشیده حرف میزنم، هیچ تغییر نکرده، تا مسئول اومده تورم رفته بالا و هزار تا اتفاق دیگه افتاده. این که میگم منظورم اینه که واقعا چون کاری نمیکنن میگم جمع کنن و بذارن بازار کار خودش رو بکنه و تهش اینه که اون عزمه نیست، به نظر من نیست و نخواهد بود فعلا، چون منفعت بسیار بسیار بالایی داره و ببینید بازار پوشاک بالای 7 تا 10 میلیارد دلار، لوازم خانگی 6 7 میلیارد دلاره. ما داریم در مورد صنایع صحبت میکنیم که عددش خیلی خیلی بالاست و نیست اون عزمه. حالا همچنین تو حوزه قانونگذاری و اتاقهای فکری که اینها ازشون قانون رو استنباط میکنن، چه در حوزه اجرا، فعلا داریم همینجوری سوسو جلو میریم تا ببینیم چه اتفاقی میفت. اگر اون عزمه باشه واقعا راهکارم میشه پیدا کرد و تولیدم بهتر میشه. من نکته کلیدی همینه که واقعا لازم نیست همه چیو به خدا تولید کنیم. هیچ جای دنیا اینجوری نیست. یعنی شما 100 تا محصول کالا یا خدمت دارید، 30 تا 40 تاش مال شماست، تخصص دارید، مزیت نسبی رقابتی دارید، بقیه‌شو وارد میکنید. و اینکه همه چی باید باشه تو همه چی خودکفا بشیم، تهش میشه همین اتفاقاتی که افتاده.
خیلی از شما ممنونم، از شنوندگان عزیزم همینطور که شنونده برنامه گفتگوی اقتصادی بودند با موضوع قاچاق کالا و چالش های اون در اقتصاد کشور. هر جا هستین شما رو به خدا میسپارم. خدا نگهدارتون.
اینجا پخش شبکه رادیو گفتگوست و شما شنونده ما هستید روی موج اف ام ردیف 103.5 مگاهرتز. قطر قطر جمع گردد وانگهی دریا شود. اگر هر کدام از ما در محیطی که زندگی میکنیم تنها 2 درجه سانتیگراد دمای محیط خودمون رو کاهش بدیم، حدود 50 میلیون متر مکعب به شبکه گاز کشورمون کمک کردیم که این مقدار معادل 2 فاز پارس جنوبی کشور است.
پیام طبیعت.
سلام و وقت بخیر خدمت یکایک شنوندگان عزیز. من دکتر جواد نوفرسی هستم، کارشناس بهینه‌سازی انرژی. در خدمت شما هستم با دعوت به مشارکت ملی در کمپین صرفه‌جویی در مصرف گاز در روزهای سرد سالی که هستیم و امیدواریم که نعمت خدا برف و باران سراسر کشور رو هم بگیره، اما ما به هر حال با کمبود گاز مواجهیم و امیدواریم همه ما مشارکت بکنیم. هموطن عزیز، همه ما در کلان شهرها از آلودگی هوا مینالیم، حق هم داریم، اما حقیقت امر اینه که همه ما در خونه، محل کار، با مصرف گاز در هر یک از سیستم‌های حرارتی، چه آبگرم کن، پکیج، بخاری، موتورخونه، حتی اجاق گاز و همه و همه، هم به طور مستقیم از طریق دودکش‌های وسایل گازسوز شهر رو داریم آلوده می‌کنیم و هم با افزایش مصرف گاز در بخش خانگی و در نتیجه قطع گاز نیروگاه‌ها و صنایع بزرگ که طبیعتاً اونا ناچارند به سمت استفاده از سوخت مایع و حتی مازوت در برخی از نیروگاه‌ها رو بیارند و هوای شهر رو آلوده بکنند، پس غیر مستقیم هم ما در آلوده کردن هوای شهرمون سهیم هستیم. بیاییم با کاهش مصرف گاز هم به پایداری شبکه گاز کمک بکنیم و هم کمک بکنیم که هوای شهرمون کمتر آلوده بشود. از همراهی شما با این برنامه سپاسگزارم.
همراه شما شنوندگان خوب هستیم با برنامه شغلت چیه؟ حدود 23 دقیقه.
یه دخترم 4 زبان دنیا رو بلده، همه‌شون میدونم، هر کی قدمش رو چشم اومد خونه من رو تخمه چشم، هر کی هم نیومد بالا چشم. ما در این زمینه هیچ مشکلی ندارم با خانواده، هیچ مشکلی نیست.
شغلت چیه؟ همه ما موقع عصبانیت در جواب کسی که ازمون میپرسه کجا میری میگیم قبرستون، غافل از این که یه عده چه عصبانی باشن، چه خوشحال، چه کسی ازشون بپرسه چه نپرسه، واقعا هر روز صبح پا میشن میرن قبرستون.
از زمانی که مادرم فوت کرد 32 ساله، این دیگه یه قسمتی بود تو اون زمینه سنی به ما خورد و باید میمریم، یعنی خدا خواست این درشه رو وا کرد که ما بیایم خدمت به خلق کنیم. بالاخره جوان هر کسی یه آرزویی داره، ما هم یه آرزویی داریم، ولی خب نشد. اونو باید با درس بری بالا که ما هم درس نتونستیم بخونیم از زمانی که مادر فوت کرد، یه اصلا سیستم ما هم ریخته هم. این از اون بچگی دوست داشتم این کار رو، یعنی هر چیزی رو انسان باید تو زندگی دوست داشته باشه. یکی به پرنده علاقه داره، یکی به چرنده علاقه داره، ولی من به این کار علاقه، خدمت به خلق، خدمت به هم نوع. درست کاری بیشتر از یه دستم بر نمیاد، ولی این هم خودش یه خدمتی به نوع هم نوع خودم.
میرن قبرستون تا خونه ی همیشگی آدم ها رو تو دل زمین بسازن.
قبر فروختم.
فروختی؟
این حلو شکری قبر بردن. چش آدم ها فردای خودش خبر نداره. یعنی 5 سال پیش اگه ما 10 تا قبر خالی گرفته بودیم پر کرده بودیم الان میلیونر بودیم.
چند؟
قبر 500 شده 25 میلیون تومان.
25 میلیون.
میلان قروش نکرده، زمین قروش نکرده.
این وضعیت کسی مگه میتونه بمیره؟
شاید حتی ندونن این خونه ای که آماده میکنن برای چه کسیه.
چه کار میکنی؟
اینجا رو میخوام بکنه که مثلا که برای نخواب قبر، مثلا که آقای رستمی مثلا اینجا رو ملاد عذیت نشه، چون که صاف کنیم که نفسی های وقتی
اینجا رو شما کندیم؟
بله بله ما کندیم.
برای آقای کیارستمی؟
بله بله.
کی؟
مثلا ما دیرست کندیم.
میشنسینش؟
نه ما نمیشنستیم آشکاش.
چی شد که شما اومدین اینجا؟
چون که کشور اون مثلا جنگ بود، امن نبود، استرا مثلا بکش بکش بود، ما مثلا که اومدیم اینجا که چهار روز مثلا که راحت باشیم آرام مثلا زندگی کنیم.
چی شد که اومدین اینجا برای کندن قبر؟
ما همین دردوبر مثلا اینجا منزل اون اینجا است، ما رو مثلا کسی آورد که مثلا که این قبر مثلا که قبر مثلا که بنده خدا پیان رستمی است، مثلا رستمی اینو بکنیم. گفتیم باشه.
فقط میدونن که بدون اونها کلی میت رو زمین میمونه.
یه جوری کار کنم که خیلی ها نسبت به این موضوع دیدگاه بد یا منفی نداشته باشن. اگر مثلا قبر کنده باشه کی میتونه قبر اموات و متوفی ما رو بکنه؟ اگر مثلا مرد شور نباشه کی میتونه کارا رو انجام بده؟ به هر حال یک کسی هم باید باشه این کارا رو انجام بده. و من سعی میکنم با طوری برخورد کنم که مثلا این دید منفی از این گرایش دور بشه نسبت به این کارا.
با این حال انتظار چندانی هم ندارن از دنیا و آدمهاش.
خودم هم یه انسان هم هست، به ما داره هر آن تصادف کنم، فوت کنم، برن سردخونه بیانم همینجا. این اصلا صبح که میام بیرون تو فکر من هست. اگه انسان اینجوری نباشه نمیتونه زندگی کنه. خدا رو شکر، خدا رو سر بمانی، انقدی هستش که دستمون رو به کسی دراز نشه. این انگار اصلا خودمونیم، چون ما هم انسانیم، اشرف مخلوق کلن، ما هم یه روزی میمیریم. دوست داریم که همینجوری که ما با مردم مثلا با اون میت خوشرفتاری میکنیم اون پایین، دوست داریم یکی هم ایمان میذاره پایین همینجوری خوشرفتاری کنه با ما.
هرچند بعضی وقتها حرف بعضی ها بد جوری توی ذوقشون میزنه.
خیلی دید، یه سری دیدای خیلی ناجوری دارم، مثلا یکی اسمای عجیب غریب میذارن روش، گورکن نمیدونم، یه چیزای عجیبی که اصلا ما تا حالا نشنیدیم. ولی من خیلی دوست دارم این کارو، باید دوست داشته باشه. جنازه‌ای هستش که تکنگاه نکن، الان این جنازه سالم بود، جنازه 10 روز مونده، الان یه دونه اون پایین دفن کردم، باور کن 7 روز 8 روز مونده بود تو خونه. اصلا واقعا جگر آدم در میاد. ما که کارمون اینه حالمون بد میشه، وای باره مثلا کسایی مثل شما که تا حالا اینجا بو اصلا بهتون نخورده، ولی بازم با این حال میگیم خدا رو شکر یه تن سالم داده بتونیم یه لقمه رز و روزی برای زن هرچم.
ولی باز هم دلشون با این شغله.
بغیر از بقیه چیزا معنویات خوبی داره، اگه انسان یه چیزایی رو از این خاک یاد بگیره خیلی کارهای نمی کنیم اصلا.
اما وقتی سر میچرخونیم و به دل جامعه برمیگردیم، زنده ها هنوز نگاه و خواستشون انگار چیزهای دیگه ایه.
سنگ چقدر گرون شده؟
بالاه دیگه، همه چی گرون شده.
ارزون ترین سنگت کدومه؟
ارزون ترین سنگ باید ابعادشو کوچیک کنیم، یا که مثلا همین توسی رنگا و یا همین
این توسی رنگا
ابعاد کوچیک، باید اینکه توسی رنگا.
بعد گرون ترین سنگت کدومه؟
گرون ترین سنگ ما میشه این سنگ شبخ که اگه اشتباه نکنم مال کاشانه.
اینه؟
بله اینا صادراتیه.
چند قیمتش؟
اینا خامش ولو هر چی یه دست سر بود زخیمه.
اینو بخوایم ببریم کل این قبر رو ببریم چند؟
اینو بخوایم ببریم با همه تشکیلاتش بین 445 تومن.
445 میلیون تومن.
آخه این سنگش این سنگایی که انگشتر می‌سازن.
کار حتی به تبلیغات رسیده.
خواستن این سنگ قبر ایران که فقط دو تا ازش موجوده.
یه کار فوق‌العاده با رنگ پرتغالی و خواسته مشاهده می‌کنید. این کار هیچ توضیحی نداره. شما خودتون از طریق فیلم میتونید ببینید که چقدر این کار زیبا و فوق‌العاده است. قیمت این سنگ مزار خاص ما گذاشتیم 247 میلیون تومان.
ولی با تخفیف ویژه این کار میتونید فقط با 227 تومان ثبت سفارش کنید.
از این کار دو تا مورد بازم تاکید میکنم، لطفاً جهت سفارش به واتساپ دارید مراجعه کنید.
بی توجه به شرع و احکام خدا.
آیا در روایت داریم که قبر رو سنگ کنن، تزیین کنن؟ حالا البته یه سری چیزایی که متاسفانه رسم شده بعضی وقتا سنگای آنچنانی و خزینه‌های آنچنانی متاسفانه انجام میشه.
نه این که خیلی بده، که چه فایده داره؟ هیچ فایده نداره براش. یه وقت اسباب تعظیم شعائر، یه وقت قبر یک امام رو آباد میکنن و بنا میکنن که باعث تعظیم شعائر میشه. خب یه حرفی، اما قبر این فردی که فرد عادی که هیچ ربطی به دین نداره واسه تعظیم شعائر اسلامی نمیشه، چه فایده داره که بخوان قبرش اینجوری بکنن؟ قبر کفار رو تعظیم میکنن از برون، چون قبر کافر پر خلل و از درون قهر خدا عزوجل.
هیچ ثمری هم برای میت نداره که قبرش به چه شکل
باشه. ضرر داره گاهی. میاد بهش میگم ببین چه بچه تربیت کردی، نمیفهمه که به جای اینکه بخواد در راه تو خیرات بده، به جای اینکه بره نمازات رو قضا بکنه، بره برات حج بده، حقوق واجبی به گردن پس به جای اینکه بخواد اونها ادا بکنه، برای چشم همچشم، چون برای خدا که نیست دیگه، برای اینکه ببینن که ببین چقدر آدم به چشم همچشمی داره چنین میکنه.
بعضیا با پول میخوان عافیت بخرن.
اگر یه قبر 1.5 متری 2 متری در حرم حضرت رضا، در حرم عبدالعظیم حسنی، در امامزادگان ما 700 میلیون و 500 میلیون فروخته بشه، یعنی کالا شده چی؟ حرم امام رضا. کسی به امام رضا همجوارتره، نزدیکتره؟ که امام رضایی تر باشه، که با تقوا تر باشه، نه پول دارتر باشه. بازار بگه آقا پول سر سنگ بگذاری آب میشه، بعد مثال بزنه حتی تو حرم امام رضا. خب وقتی اینجور بشه، اون وقت شما در تهران، چون الان میخواید بگید بزرگترین پنت هاوس تهران مثلا مجللترینش متری چنده؟ بیشتر از متری 700 میلیون تومانه. اینم توجیه میشه به خاطر اون.
مثلا چیکار باید کرد برای همون اطراف حرم که بتونیم بهترین استفاده رو بکنیم؟
قبر میخوایم بکنیم، ارزش ها رو اونجا قبر کنیم، مدافعان حرم رو اونجا دفن کنیم، چون که علمای ربانی رو میوردیم اونجا دفن میکردیم. صلاح و سیما زحمت میکشید، یه سالهای سالی یک بار همایشی برگزار میکرد، مفاخر ملی رو میورد. اینهایی که در علم کشور، چهرهای ماندگار در هنر، در علم، در چیزها واقعا برای کشور افتخار آفریدن، برای مذهب تشیع افتخار آفریدن، یه قبری توی حرم امام رضا پیدا بکنن. پول چرا؟ کالا چرا؟ ببینید نسبته. به محضی که حرم امام رضا کالایی میشه، زمینش برای قبر، میبینید خب اینم توجیه میشه دیگه. خیلی دو تا چهار تا هم از مردم میگن اگه اونو میشه 700 میلیون خرید، پس یه پنتوس هم اینقدر میارزه، باید باشه، چه اشکال داره؟
یه عده سوء استفادگر هم شدن کاسب و دلال گور.
اگر مقبره‌ای که مجوز داشته باشه به تبع از لحاظ قانونی، شخصی باشه، حالا حقیقی یا حقوقی، بخواد اون قبرها رو به قیمت خاصی بفروشه، چون به هر حال ملک خودش هست، هیچ مانعی نداره اونجور قبری خرید و فروش بشه. اما در قبرستان‌های عام المنفعه که وقف برای مؤمنین هست، اجازه خرید و فروش به تبع نخواهیم.
حالا هر چقدر هم که تکذیب بشه، اما باز داستان سر جای خودشه.
خرید و فروش قبر 400 میلیونی و مقبره 5 میلیاردی دروغه. بشنوید و باور نکنید. سازمان بهشت زهرا ضمن تکذیب این خبر که در فضای مجازی دست به دست میشه گفته، گرونترین قبر 20 میلیون و حتی قبرهای رایگان هم وجود داره. اونطور که روابط عمومی سازمان بهشت زهرا گزارش داده، این سازمان به طور متوسط سالی 15,000 قبر رایگان به دفن متوفیان تهرانی اختصاص میده.
هشت صبح ما میایم اینجا سر کار، تا ساعت 4 بعد از ظهر صبحونه خورده میشه، بعد از صبحونه یا حالا به ترتیب بچه ها میرن برای شماره. 22-23 سال من تو این سازمان کلش دارم کار میکنم، الان 3 سال من تو این واحد دارم کار میکنم. بله بله، تو یه جمله من میگم واقعا آدم باید خالصانه با وجود پاک بخواد تو این قسمت بخواد کار بکنه.
الو، قطعه 66 ردیف 25 شماره 63. بله، 2 طبقه شد. خدا
جانم متشکرم.
ما تقریبا روزانه بین 150 تا 200 تا قبل پذیرش داریم جهت خاکسپاری.
امروز اولین شماره است که تو این ساعت کاری میخوام برم. این زمین دست نخورده است. این قبلش داخلش جنازه دفن نشد.
با هم همزمان باید 2 طبقه رو آماده کنیم که برای دفن جسد آماده باشه.
حداقل هولوش 2 متر باید بریم پایین.
برای قبلش هم طبقه؟
قبل 2 طبقه.
3 طبقه باشه چی؟
3 طبقه خوب اضافه تر میشه دیگه. 3 طبقه تقریبا 1.5 متر بیشتر باید بریم پایین. هر شماره هم ماکسیموم 1 ساعت و نیم تا 2 ساعت هر شماره زمان میبره که بخواد آماده بشه، دفن بشه، جمع بشه. کلن 1 ساعت و نیم 2 ساعت هر شماره زمان میبره. معمولا روزی یه شماره 2 شماره معمولا در روز داریم هر نفری.
قبلم پدرم هم اینجا شغلش همین بود، بعد من جاگزین پدرم بودم. یه روز میبینی 2 تا شماره بهم میخوره، یه روز میبینی 1 دونه میخوره بهمون.
زمستون، تابستون، گرما، سرما برای ما فرق نداره. یا عید و گل و معروف، تعطیلات و این چیزا نداریم، هر روز سر کاریم. کار ما کلن اگه بخوای حساب کنی کل کار سخته. همین کندن قبر، آماده کردن قبر، به هر حال با توجه به زمانی که میبره، کلنگایی که میخوره، واقعا کار خیلی سختیه. گرد و خاک داره، کندن داره، آماده سازی داره. تو این کار خود کبر ممکنه آسیب ببینه، پا ممکنه آسیب ببینه، ریه ممکنه آسیب ببینه، این یه چیز طبیعیه. اون قبرایی که حداقل 30 سال روش گذشته، به هیچ عنوان اگر چنانچه صاحبی مراجعه نکنه در ارتباط با اون قبر، به هیچ عنوان کسی حق این که دست به اون قبر بزنه نداره. مضافه این که حتی اگه کمبود قبر هم که داشته باشه، ما زمانی که میخوایم شروع کار کنیم، اول از که نام خدا که همیشه بر زبان جاری هستش، باید باشه، چون بالاخره ذکر خدا بر سر همه زبان ها هستش. بعد زمانی هم که کار شروع میشه، بالاخره در حین کار فاتحه خونده میشه، یه دعایی خونده میشه، خانواده هاشون چنان زجه میزنن، چنان شیون ها و فریاد هایی که میکنن، باور کن آدم خود به خود اصلا دلش به حالشون میسوزه. خدا شده یه وقتی اصلا شاید بارها ما خودمونم ممکن اصلا با طرف همدردی بکنم، حتی گریه هم بکنیم.
قطعه 207 رایگان دفن کردن، بیچسب بود، جنازه بیچسب میارن. موقعی که اینو آمبولانس پیاده کردیم بودن از 400-500 نفر مردم اومدن زیر تابوت این رایگان رو گرفتن. بعد که پرسیدیم، یعنی بودن 4 روز بعدش بستگانش پیدا شدن اومدن. اون که آدم خیر بوده، دست مردم مثلا ضعیف اینا میگرفته. اون افتش قلقله شد قطعه 200، یعنی جایی برای سوزن انداختن نبود.
منم به نوبه خودم تعدادی از شهدای منا رو دفن کردم، این افتخار نصیب منم شده. تدابیری که اندیشیده بودن با توجه به مسائل و مشکلات بهداشتی که داشت، لباس مخصوص از جمله گان آورده بودن برای پوشیدن ما، ماسک‌های مخصوص، کفش‌های مخصوص، که حتی کل اون قطعه 5 که مربوط به شهدای منا بود دورش رو بسته بودن که از نظر بهداشتی و ایمنی رعایت بشه، که حتی به خانواده‌هاشون اجازه که بخوان برای دفن بیان جلو نداده بودن. کار دفن که انجام شد، خانواده‌هاشون اومدن برای فاتحه خونی.
سر ارسمیناس اینجا انقدر دعوا میشه که بیا ببین. قطعه 204 من داشتم دفن می‌کردم، بابای ارث همه رو داده بود، یه خونه مونده بود برای نوه‌اش، نوه دخترش، چون اون طرف خوشش می‌کرد. داده بود به اون، نمیذاش باباشو دفن کنن، میگه باید اون خونه رو از این زنده شه، خونه رو نوه بگیره بده به من، بعد بمیره من بیام دفنش کنم.
قبره 30 ساله که باز میشه قاعدتا غیر از جسد هیچی داخل قبر نیستش، ولی بعضا پیش اومده کفن به شکلی که دست نخورده سالم داخل قبر وجود داشته. این شغل اصلا تو جامعه دیدگاه مردم نسبت به این شغل همیشه فرق داره. مردم درست به این کلن سیستم بیزنه نگاه نمی کنن.
یه سری اهمیت شغلی ما رو درک نمی کنن.
مردم اصلا متوجه نمی شن که مثلا فرض باباش مرده، خب اینجا مثلا بارها شده نشه قبل بوده، خب مثلا واسه میبرن شهرستان یا اشتباه بوده، با هزار دلیل نشه قبل بوده. خب بستگان درجه یکش پسرش دخترش زنش نیومدن بالا سر قبل، ما در آوردیم دست نزدن فرار کردن، خدا به سر شده فرار کردن، ابوی مرده فرار کردن، اون لحظه این حساب نمیکنن، میگن مثلا طرف بران مرده شوره یا گورکنه.
با توجه به اینکه ممکنه اون طرفی که عزیز شاید دست در نظر روحی خیلی مناسب نباشه وضعیت روحیش، حتی ممکنه به ما پرخاشگری هم بکنه تو کار، حتی ممکنه به ما درگیر هم بشه، ولی خب به هر حال ما نسبت به اون وضعیت که اون بنده خدا رو و عزیز شاید دست داده، وظیفه ماست که هم باهاش همدردی بکنیم هم راه بیایم.
مردم اصلا با یه چشم دیگه نگاه میکنن، یعنی آدم وباری هستش مثلا میگم با طرف وبا داره اینطوری بهش بد نگاه میکنن، یا مثلا ایز داره مثلا همه ازش فرار میکنن، ما من مثل اونایی.
ثروت اینجا ملاک نیست که فقیر باشه غنی باشه، که مثلا جاش خیلی مهم باشه فرق بکنه، نه
برای ما فرق نمیکنه، یا رو پولدار باشه یا فقیر باشه، اینجا دومش جا رو باید میبره،
فقط خوبی بعدی میمونه دیگه، هیچ نمیمونه. شما مثلا مال داشته باشین، ثروت داشته باشین، هر هزاری هم داشته باشی، آخر تو دومت جا با 7 متر کفن میری. بس سلام.
کسایی بودن که در زمان حیاتشون خیلی جاها ممکنه خیلی هنرهای از خودشون به جا گذاشته باشن، یا خیلی جاها اسمای ازشون برده بشه، ازم بزرگ شهرت‌های خاصی داشته باشن. ازم بزرگ شما وقتی وارد این بیزهرا میشن ازشون فقط یه اسم و سنگ باقی میمونه، یه قطعه و ردیف ازشون باقی میمونه در کنار تمام آدمای عادی که همه هستن، هیچ فرقی بینشون نیستش. اینجا دیگه اینجا شاید به نظر برسه پایان زندگیه، ولی برای اون شخصی که میره زیر خاک یه زندگی جدید تو اون دنیای جدید شروع میشه، اون ور یه زندگی جدیده، اون ور نه من رفتم نه دیدم چجوریه، ولی برشک برای من نوعی که میبینم پایان زندگی شخصیه که من دارم میزنمش داخل خاک، ولی برای اون شخص که میره زیر خاک یه دنیای دیگه است، یه زندگی جدید دیگه.
مرگ ترس داره، این میشه نترس آدم، ترس از اعماله، خود مرگ ترس نداره که اعمالش نترسه. من شما با من داری صحبت میکنی نمیدونی که من چیکار میکردم چیکار نکردم که.
امروز خدا رو شکر خلوت بوده، 18 تا مورد داشتیم ما.
برای شما خوب خلوت داشتیم
شما. ما خودمون اصلا کس نمیره. درسته ما کارمون این هست، اینجا داریم حقوق میگیریم بابت این خدماتی که مردم میدن، ولی ما خیلی اصلا دوست نداریم کسی فوت کنه که بخوام بیارم ما دفنش کنیم. خستگی ما، خستگی جسمانی ما ببین با رفتن خونه حل میشه، ولی ما خستگی روحیمون زیاده. چون ببین ما الان تو قطعه فعال وقتی هستیم، ببین یه سر صدای بلنگو پشت سر ماه، بعد صدای جیغ و داد مردم، یعنی شما توی قبری یه محوطه بسس داری داخل کار میکنی، قبر آماده میکنی، صاحبان متوفا بالا سر داد میزنن. من از کارم خدا رو شکر خیلی راضیم.
کارش تموم شده اومده واسه لباس عوض کردن که راهی بشه بره خونه. تو این واحد خاکسپاری حدودا 100 نفر پرسنل داره.
بچه ها خدا خسته نباشید.
زبون اون دنیا نه پول نه قدرت، اون دنیا اعمال آدمه که میشه ملاک جای خوب و جای بده.
اینم از قبلت
بالاخره اتاق خواب ما آماده شد.
میگم این اینجا خیلی تنگه، یه خونه جادارتر بکن.
راست میگه، من عادت دارم شبا تو خواب قلط بزنم.
قلط زدن از بیخوابی یه عادته، ولی آروم خوابیدن اینجا سعادت.
ما همه قبرا رو یه اندازه میکنیم. قبرستون قانون داره. مثل این ور نیستش که هر کی بیشتر داشته باشه جاش بیشتر باشه.